بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین.
سوالاتی که پرسیدن راجع به همون آیه 102 سوره بقره هست که هاروت و ماروته. ببینید، قرآن یک کتاب هدایته، کتاب هم به معنای نامه هست. الان هم عرب ها به کتاب که میگویند کتاب، مثلا فلان کس به من نامه نوشت، میگویند ارسل الی کتابا، برای من نامه فرستاد. خود قرآن هم همین اصطلاح به کار برده، ارسال کتاب یعنی نامه فرستادن. نامه که میفرستند، در اون یه چیزی میخوان، یا میخواهند یک کسی رو راهنمایی بکنن، یا یک مطلبی رو به اطلاعش برسونن. فرزن میخواهند بگوین یک نفری میخواد به دوستش نامه بنویسه که دوست عزیز، اگر تو میخواهی به شهر ما و منزل ما بیایی، باید که بروی فلان مثلا مرکزی که فلان وسیله نقلیه هست و در اونجا بپرسی و فلان وسیله رو سوار بشوی و بیایی به شهر ما، و شهر ما هم که رسیدی از این خیابون از اون کوچه بیا به پلاک فلان، به من میرسی، من اونجا هستم. آیا این نامه میتواند طوری باشه که اون نفهمه؟ این مطلب راجع به آیه بعدی هم هست که و ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، که حالا بهش میرسیم، مربوط به اونم هست. این اصلا غیر معقوله، غیر معقوله. آدم عادی و معمولی هم این کارو نمی کنه که بخواد نشانی خونش رو بده به دوستش و بگه تو میخواهی بیای پیش من. چرا میگم دوست؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ای رفیق عزیز که در فلان شهر در تاریکی گیر کردی، من دوست تو هستم، میخوای بیای پیش من از تاریکی خارج بشوی، این آدرس تو این نامه نوشتم، این نامه، این کتاب نامه است، بخون و بیا. رو آدرس میشه هدایت، راه رو نشون میده، تو این راه بیا، بیا به من میرسی. اون میشه ولی، دوست، و میشه هادی، و اینم میشه نامه. پس باید اون که میخونه بفهمه که این چی میگه. پس این که علماء ما میگویند که قرآن در حد فهم ما نیست و از فهم ما خارج است، بعضی از علماء، البته این فکر کنم یک نوع جسارت باشه به این کتاب و اون کسی که میگوید ولقد یسرنا القرآن للذکر، و در چهار آیه در یک سوره پشت سر هم یکی نه یکی تکرار میکنه این آیه رو. یعنی چی؟ یعنی این آدرس ما، نشانی ما که در این ناممون نوشتیم که ای کسی که ما دوست تو هستیم و تو را هم که ایمان آوردی به دوستی قبول کردیم، بخواهی بیایی به نزد ما، از این مسیر حرکت بکن و الا به ما نمیرسی. اون وقت اینو نفهمه، اون کسی که میخونه نفهمه. خب به هر حال به یک زبانی نوشته شده، ممکنه خواننده اون زبان رو ندونه، ولی کلن نمیشه بگی این به زبانیست که هیچ بشری در طول تاریخ نمیفهمه و اصلا بذاریدش کنار، قابل فهم نیست. میشه بگی این یه زبانیه که من نمیفهمم، مثل الان زبان میخی، زبان هیروگلیف، زبان فلان، زبانهای دور افتاده است، ولی هنوز هم خواننده داره، هنوز هم کسانی هستن که این زبان رو میدانن، میان سنگ نوشته های تخت جمشید رو میخونن با همون خطوط میخی، ترجمه میکنن. پس به هر حال قابل خوندنه. نمیشه کسی بخواهد کسی رو دعوت بکنه و بعد یه تو چهار تا خط بکشه نگاهش بکنه نفهمه، بعدم بگن قابل فهم نیست، بنداز دور، بی خوده. اون وقت وقتی که از مردم عادی و معمولی چنین کاری غیر عقلی است، حکما میگویند که از حکیم قبیح است صدور کلام یا عمل غیر معقول، از حکیم قبیحه. و در صد آیه قرآن میگوید خدا حکیم است، العزیز الحکیم، العلی الحکیم، القدیر الحکیم. حکیم 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 یعنی چی؟ یعنی کار غیر معقول نمی کنه. میشه یک نامه ای برای من فرستاده باشه و من نتونم بخونم و بفهمم و یه چیز غیر معقولی توش باشه؟ قرآن مدعی هدایته، مدعی راهنماییست. بنابراین قطعا کلام او قابل فهمه و از هر عبارت و آیه‌ای باید برای انسان یک پیامی بفرسته که اون پیام راهنمایی و هدایت باشه. قضیه آیه 102 این است، کل قضیه این است که آنچرا که ما بر انبیا میفرستیم به عنوان دستور العمل برای هدایت بشر، همان هم میتواند به صورت سحر در بیاد، همان هم میتواند مبنای گمراهی و ضلالت قرار بگیره، همان هم میتواند دستاویز دنیا پرستان و خودخواهان و مستکبران قرار بگیرد. متوجه باشید، انما نحن فتنه فلا تکفر. همین کتاب آزمون است، مواظب باش با این کتاب کافر نشی. خیلی پیام محکم، شاید یکی از زیباترین، جالبترین، گویاترین، کوبندترین و روشنگرترین آیات کتاب همین باشه. همین سحر میشه، همین جادو میشه. مگه اون کسی که تحت عنوان دین اسلام دعا می نویسد و توی جوب مثلا مسجد لنبان یا چاه فلان می اندازد زیر سایه این کتاب نیست؟ این از کجا آورده؟ از این که از آنچه که شیاطین بر ملک این پیامبر تلاوت می کنند تبعیت می کند، نه از خود کتاب. شیاطین میان و همین رو میخونن اما تبدیلش میکنن به سحر و جادو. بر ملک سلیمان کردن، بعدش هم کردن، برای موسی هم کردن، برای عیسی هم کردن، برای این پیامبر هم کردن. بعد نمونه میده، میگن اون چیزهایی که ما بر دو ملک نازل کردیم، آخه کجا مثلا این همه نیروها و فرشتگان در عالم هستند؟ فرشتگانی که میگوید ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، میگه اینا بابل بودن، یعنی رو زمین بودن. فرشته که کجای زمینه؟ و آیا اینها همه فرشته فقط قرآن باید دو تاشون اسمشو بگه، بقیهشون اسم ندارن؟ هاروت و ماروت و فقط تو بابل بودند و بعد تموم شد؟ فرشته که زائل شدنی نیست. مثلا از دیدگاه حکما، حالا این بحث های حکمی انشاءالله در آینده که سطح کلاسمون یک کمی رفت بالا و همه هماهنگ شدید و به هم رسیدید و مثلا ایشون که جوانند و کلاس دوم ابتدایی هستن با حاج آقا که مثلا کلاس آخر دانشگاه هستن، در این درس باید به یک ساعت برسن تا بشود مباحث حکمی را مطرح کرد. از این جهت ایشون هی باید درجا بزنن و رفوزه بشن، به قول مشهور ایشون هی قبول بشن، هی بیان جلو تا به ایشون برسن، اون وقت مطرح میکنیم موضوع ارتباط عقل با جبرئیل را، که اصلا این چه تناسبی است به جهت از سنخیت و علت الانزمام. حکما مسائلی رو که مطرح میکنن بی پایه نیست، اصول دارن. اول میگه از سنخیت و علت الانزمام، یعنی تا عقل نبی به سنخ جبرئیل نشود امکان حضور جبرئیل در عقل نبی وجود نداره. این سنخیت باید به وجود بیاد. بنابراین انسانی هم که پایین تر از مرتبه نبی هست مثل ما، تا زمانی که خودش را به اون سنخیت نرساند پیام جبرئیل رو درک نمی کنه. پس باید هی بری جلو، هی بیاد بالا، هی بیاد بالا تا برسه سنخیت پیدا بکنه با این کلام، اون وقت میفهمه.
ما در این گرداب یا بگم منجلابی که هستیم که مخلوطی است از اعتقادات صحیح و باطل و خرافات و جعلیات و مجعولات و همه اینها رو گله هم کردیم و اتفاقا نماد هم داره، نماد مادی هم داره. دیده آش رشته میپزیم، آش برگ، این نما، این چیز درونی ماست، یعنی ساختار فکری خودمون رو در این آش نشون میدیم، نخود، عدس، سبزی، خمیر، رشته، هر چه آتا آشقال هست میدیدیم توش. دینمون هم همینه، یعنی اون فکر خودمون رو تو این غذا نشون میدیم. این ساختار ماست، این سنخیتی با جبرئیل نداره. جبرئیل از طرف واحد قهار میاد. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا پروی خدا خدایچه های کوچک کوچک و متفرق اینا بهترن یا خدای یکتای واحد قهار، کدوماش بهتره؟ جبرئیل از اونجا میاد. تا این سنخیت پیدا نشه اون کلام درک نمیشه. در همه علوم همینطوره. شما تا این عقلتون سنخیت پیدا نکنه با یک مسئله هندسی فیثاغورس یا یک قضیه هندسی فضایی که اصلا بتونید اون قضیه رو در عقلتون مجسم بکنید که چه اتفاقی میفته وقتی مثلا یک وتر مثلا نصف بشه در مثلث، چه اتفاقی میفته؟ اون تو ذهن باید باشه، تصویرش اینجا باید باشه، بعد میاد رو کاغذ، بعد شما میتوانید حل بکنید. این که میگن فلان مثلا بچه ذهن ریاضی نداره، یعنی نمیتونه این رو بکشونه توی ذهن خودش و اونجا حلاجی بکنه و قضیه مثلا بطلمیوس یا قضیه فیثاغورس یا فلان رو حل بکنه. اما وقتی افتاد توش میبینه که بله، اصلا اساس تفکر و اندیشه ریاضی هندسه و مثلثاته. یعنی تا اینو نفهمه جبر نمیفهمه، حساب نمیفهمه، هیچی نمیفهمه. از اونجا وارد میشه. خب این سنخیت پیدا میکنه، یعنی این ذهن با علم ریاضی سنخیت پیدا میکنه. پس ما باید ذهنمون، عقلمون سنخیت پیدا بکنه با پیام جبرئیل. به چی داره میگه؟ حالا این کل قضیه است. حالا سوالاتون من جواب بدم. میگه که شما پرسیدید که انزله برای ملکین آمده. بله، ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، یعنی اینها دو فرشته بودند، دو انسانی بودند که سنخیت پیدا کرده بودند با پیام جبرئیل. یعنی انسان اگر سنخیت پیدا کرد با پیام جبرئیل، جبرئیل است، بله، خودشه، میشه ملک، میشه فرشته، دو فرشته بودند، یعنی اون سنخیت کاملا بین اینها ایجاد شده بود، میفهمیدن پیام جبرئیل رو، زبانشون یکی شده بود. خب پس جبرئیل که یک فرشته مافوقی و علیایی و سمایی است، نازل میشود و میاد در دسترس قرار میگیرد و میاد پایین، میاد پایین تا با این عقل زمینی انسان متحد بشود، میشود انزله، پایین اومد. این مسائل واقعا وقتی وارد حکمت اسلامی بشی میبینید که چه همه حکما حرف زدن تا یکی از این آیات رو بیان بکنن و چقدر بیان اونها شیوا و زیباست، لذت میبره انسان. سوای هدایت ها، این که الان هدایت باشه نباشه، این که اصلا وجود انسان چیست، آفرینش انسان چیست، چقدر این وجود عظیم و بزرگه و به همین جهت حکمای اسلامی از فلاسفه غرب و یونانی جلو افتادن، از مبانی عقلانی اونها بهره گرفتن ولی جلو زدن، بلکه این کتاب پشتوانه شون بود. خیلی مطلب تو این قرآنه و واقعا هدایته، واقعا راهنماییه. انسان را از این اسارت در چنگال ماده که خودش برای خودش درست کرده رها میکنه، آزاد میکنه. و ای کاش ما بتوانیم حتی اگر یک روز هم هست در عمرمون آخراش باشه، تجربه بکنیم رهایی از چنگال ماده را. و حکمای ما به این درجه میرسیدن. هستند در میان ما کسانی که مرحوم ارباب را دیدند، همینجا هست. انسان کامل، همین که آدم مینشست در محضر یه همچه حکیمی، اصلا که آب میشد. حالا اینا میگن ذوبه در ولایت ها، حالا نمیدونم ذوبه اینا چطوریه. در عقلانیت، در حکمت، در معرفت الهی، اینا چی بودن؟ این کمال انسانه. و ذره ای به ماده فکر نمی کرد. تمام این تجاوزاتی که در میان بشر شما می بینید به خاطر زیاده طلبی است، به خاطر عدم قناعته. هیچ مملکتی غیر از آمریکا، البته آمریکا و استرالیا رها کنید اینا، در مقایسه با جمعیت، یعنی تراکم جمعیت، به اندازه ایران وسعت نداره. به اندازه ایران هم امکانات مختلف آب و هوایی نداره. یعنی شما می‌بینید در تمام فصول سال ما با 50 درجه اختلاف حرارت در کشورمون داریم زندگی می‌کنیم. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. اینها همه نعمت و منابع در اختیار ماست. چه ضرورتی داره که ما خانه ای که 10 سال ساخته شده خراب کنیم، بگیم میخواییم 20 طبقه بسازیم؟ اون زمین اون برتره، برید اونجا. اصلا یکی از کارهایی که به خود ما رو واداشت، حالا اینجا پرانتز باز میکنم، وارد این قضیه انتخابات شهر و شورای شهر و اینها بشیم، برای اینکه یک گروهی را بفرستیم که اینها متخصص نباشند ولی حرف شنو باشند و نیاز، احساس نیاز بکنند که برای اداره شهر از متخصصان و نخبگان استفاده بکنند. اما هر کی میخواد بلند مرتبه سازی بکنه، بهارستان، خانه اصفهان، نمیدونم کارخانه قند، ارغوانی، فلان، این شهر ساختار قدیمی اصفهان، یه طبقه دو طبقه بمونه. اینا همه زمین داریم، اینا همه آب داریم، چه ضرورتی داره؟ این افزون طلبی نیست. حالا من جاهای دیگه نمیدونم، ولی تو این محل ما خانه ای که با خانه ما ساخته شده این 10 ساله خراب کرد، یک طبقه بوده، حالا میخواد 10 طبقه شد. اصلا به قول اینا که حالا لغت خارجی است، اکوسیستم یعنی زیست محیط شهر رو از بین میبرن. چرا قانع نیست؟ این ماده است، اسیر ماده است، اصلا نمیتونه یک کمی معنا را توی این حیات راه بده. این ناشی از کجاست؟ این آیه همین رو میگه، میگه تو میبینی مسلمانه، تو میبینی که مکه میره، تو میبینی که برای این که رمی جمره بکند یک حاج دیگری را زیر دست و پا له کرده است، حجش قبول باشه. اینا رو میبینی؟ عملش چیه؟ عملش تبعیت از آن چیزیست که شیاطین بر ملک انبیا میخوانند، از اون تبعیت میکنه، نه از کتاب. آنچه که بر دو فرشته، دو انسان کامل، هاروت و ماروت که در بابل بودند و اونها سنخیت پیدا کرده بود عقلشون با جبرئیل و فرشته بودند، از نظر عمل یعنی گناهی مرتکب نمی شدند و همه همشون مصروف هدایت بشر بود، همون را، همون چیزهایی که بر اونا نازل شده بود، اینا تبدیل به سحر و جادو کردن؟ ما نکردیم؟ ما این کتاب رو تبدیل به سحر نکردیم، تبدیل به جادو نکردیم. چند صد آیه من بخوانم که در زندگی روزمره ما تبدیل به سحر و جادو شده. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. از این چی در آوردیم؟ چشم شوره، جادو دیگه. یعنی این جادوگر از آیه قرآن بالاترین عنوان و تیتر جادوگری رو در آوردیم. تازه جادو هم نمی کنه، تو ذاتش سحره. نگاه که بکنه همه چیز خورد میشه و خدا نمیتونه این کارو بکنه، چون خدا اگه نگاه میکرد مثلا به ابن ملجم همینقدر در نگاه چشم شور بود شمشیر از دستش میفتاد. اما این چشم شوره قدرتش از خدا بیشتره. سحری بالاتر از این میتوان از قرآن در آورد؟ مطبع و ماتت و شیاطین الا ملک محمد. یکی یکی وردارید انبیا، سلیمان رو وردارید، هاروت و ماروت رو وردارید، بذارید جاشون بزرگان، هادیان، همه اینها. ببینید هر کسی حرف میزنه، حالا یکی مثلا یه بزرگی 100 سال، 50 سال، 10 سال، 5 سال، حتی در حیاتش حرفشو تحریف میکنه. یحرفون الکلمه عن مواضعه، مساوی با این آیه است که وتبع مادت و شیاطین علی ملک سلیمان، تحریفه. نه خیر، ایشون مقصودشون این بود و هیچ دو نفری هم حاضر نیستند از ترس اینکه یه وقت حرف اون یکی نفع بشه برگردن پیش گوینده اصلی بگن نیت و قصد شما از این گفته چی بود. خیلی جاها من دیدم مثلا توی یه مهمانی هستیم، اینا یکی حرف میزنن، میایم بیرون تو کوچه میبینی فلانی اینو گفت، یا نه اون قصدش این نبود، نه خیلی قصدش همین بود، نه فکر نکنن. حالا دو قدم راست اون شخص بر نمیگردن، بحثشون را تو ده ها سال ادامه میدن که نه خیلی ایشون قصدشون این بود، اونم میگه قصدشون این بود، خود اونم زنده است پیشش هم نمیدن، برای اینکه استکباره. سجده نمی کند به حرف حق و راه حق که برگردد و بگوید آه مقصود شما چی بود، الا ابلیس عبا، عبا می کند از اینکه برگردد به کانون حق، عبا بس تک بره. چرا بر نمی گرده؟ استکبار. اونم یه نخه حرف من و اینکه من فهمیدم درسته، اونم یه نخه اینکه من فهمیدم درسته و مراجعه نمی کنم. من این وقت تفسیرها رو ورق میزنم نگاه میکنم، بعد میگم خب حالا برم تو لغت، اون لغت ببینم مثلا این کلمه رو چی معنا کرده. اون اصلا مفسر بزرگ حالش نداشته کتاب لغت رو ورق بزنه این لغت چه معنایی داره در زبان عربی. هرچون قبلیه نفهمیده گفته اینم همونو پس میگه. اون لغت مشکل را یک بعضی جاها دیدی تو این کتابایی که من از پدر ترجمه کردم، اینا یه لغت رو اون زیر متن کتاب لغت رو می‌نویسن، می‌نویسن مثلا المنجد قاموس فلان لغت رو اینطوری معنا کرده. این نمی‌خوایم لغت معنا بکنیم، می‌خوایم هشدار بدیم که مفسر در معنای لغت اشتباه کرده، یعنی مراجعه نکرده به کتاب لغت. هیچ‌کم اسم مفسر نمی‌بریم، نمی‌گیم من اشتباه کرده، لغت رو معنا می‌کنیم. اون زیر قاموس این رو میگه و بسیاری از اشتباهات از اینجا ناشی شده. نقطش کجاست؟ همونه عبا و استکبره. خب کسی که عبا بکند و استکبار بکند این شیطانه، این اسم شیطانه. هیچ خصوصیت دیگری قرآن برای شیطان نمیگه، همین دوتا. بخه چرا میگه نه مستکبره؟ اون وقت این دوتا صفت می شود و کان من الکافرین، این هم می شود تعریف کفر. این لازم نیست که کفر مثلا این باشد که یکی بگوید من قرآن را قبول ندارم. حتی اگر در مورد این انسان حق رو تشخیص میده، فقط مقابله او با حق از سر عبا و استکبار است. حتی قرار دادن یک ظرف، یک قاشق یک سطل زباله در جایگاه خودش تا برید بالا برسید به مجامع عمومی، حرکت در پیاده رو یا در حاشیه خیابان، پارک دوبله یا در جا پارک کردن، تمام اینها نمیخواد ولش کن، ابا و استکبار. من از همه مردمی که حقوقشون در این دوبله پارک کردن من از بین میرود فراترم، بنابراین حق دارم حقوق همه اونها رو ضایع بکنم، میشه استکبار. من حق دارم. اون وقت میشینیم میگیم آقای خاتمی که کاری نکرد، که چه کار کرد؟ ما چه کار میکنیم؟ ببینید، همین که اتومبیل را دوبله پارک میکند وزیر میشود، همین کسی که آب دهان و بینیش رو در خیابان می اندازد وزیر و وکیل می شود، همین کسی که زیر سیگار اتومبیلش رو می کشه بیرون و تو خیابان می ریزه وزیر و وکیل می شه، اونجا هم که شد مملکت رو به هم می ریزه، اقتصاد رو به هم می ریزه. اینجا باید درست بشه. چرا ما اون بالا رو گرفتیم؟ ایراد می خودم چیم؟ خود من چیم؟ یعنی من که ایراد میگیرم باید حتما حداقل در نیت و اون عمل جزئی که انجام میدم، حتی قرار دادن یک استکان در آشپزخانه باید سر جاش باشه و از خط عدالت خارج نشده باشم، چون تعریف عدالت وضع و شیء فی موضعه هست، هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدالت است. اگر من یک استکان رو جابجا گذاشتم از عدالت ساقطم و تا این استکان به جایگاه اصلی خودش نره کسی نمیتونه پشت سر من نماز بخونه. آقای مسجد اتومبیلش رو درست جلوی پل مسجد پارک میکنه، از عدالت ساقطه، دیگه نمیشه پشت سرش نماز بخونه تا برگرده و جای اتومبیلش رو درست بکنه. چرا اونجا پارک میکنه؟ من آقا، این پل مال منه. یعنی اون 1000 نفر، 500 نفر، 300 نفر دیگه که وارد این مسجد میشن هیچ حقی ندارن. ابا و استکبره و کان من الکافرین و مساویس با شیطان. بعضی دوستان میان به من متاسفانه یعنی خوشبختانه تذکر میدن، یعنی شما خیلی نمیخواد بگی کیو کیو اینا، لباسش هم مشخص بکنی و اینا، و من دیگه ببخشید حالا کاری نداریم باشون. من عذر میخوام، از همون هم عذر میخوام. در حال نیتم نیت هدایت و قرآنیست. پس یه بار دیگه اجازه بدید که آیه رو تحت و لفظی ترجمه کنم. و تبعو و پیروی کردن ما از آنچه که تتل و شیاطین شیطانها تلاوت می کنن علی ملک سلیمان. شیاطین بر ملک سلیمان یه چیزهای تلاوت می کنن. شیاطین که از خودشون چیزی ندارن، اون متنی که در دست سلیمان هست میگیرن و ابزار قرار میدهند. ببینید آیات دیگر خیلی خوب روشن میکنه. و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وقتی که با شیاطین خودشون خلوت میکنند، یعنی مردم، پس مردمی که بیرونند شب با یک افراد دیگری که ریاست بر اینها دارند خلوت میکنند و اونها شیاطینند و به اینها یاد میدن که شما چطور با مردم برخورد بکنید. چطور برخورد بکنید؟ آمنو وجه النهار، تو روز که شد ایمان بیارید، وجه فرو آخره، نزدیک آخر روز که بشید بگید نه اینم نشد، اینم نشد. من باز اجازه میگیرم از دوستانی که میگن مصداق نگو، بذارید من یه مصداق بگم. صبح که روز دوم خرداد 76 هست، این وجه نهاره، همه ایمان میاریم، به به آقای خاتمی چه فلان فلان فلان. آخرش که حالاست که داره شب میشه، بابا چیه اینم به درد نمیخوره، میشیم کافه. ما به چی ایمان آوردیم؟ به شخص ایمان آوردیم یا به راه؟ آقای خاتمی اعلام برنامه کرد، گفت جامعه مدنی ملزوماتش حضور فعال احزاب سیاسی است. کدوم یک شما رفتی توی حزب اسم بنویسید که فعال باشید و عضو یه حزب بشید، عضو یه تشکیلات بشید؟ بله. یکی دیگر از ملزوماتش حضور فعال نخبگان در عرصه مطبوعات هست، یعنی بنویسن، نوشتن تو این شرایط هزینه داره. ایراد میگیرن که اون گنجی رفت زندان و باقی رفت زندان و آقای خاتمی هیچ ککش هم نگذید. نه، هزینه داره. مگه حمزه کشته نشد؟ مگه خدیجه در شعب ابی طالب از دنیا نرفت از گرسنگی؟ هزینه داره پیامبر پرداخت میکنه، مفت به دست نمیاد، مفت به دست نمیاد، باید کار کرد. نخه ما آقای خاتمی رو رأی دادیم برو همونه، اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون. آی موسی شما پروردگارتون تشریف ببرید و بجنگید با عهد این شهر، و وقتی که فتح کردید و ساختمان های چند صد طبقه ساختید و کشاورزی هم راه انداختید و نعمت زیاد شده اینا، ما تشریف میاریم داخل شهر. نمیشه ما رأی بدیم و بریم بشینیم. شورای شهرتون رو همین کار کردید، رأی دادید رفتید نشستید، رئیس جمهور رو همین کار کردید. خب حالا شما در عرصه مطبوعات چند تا مقاله اعتراضی نوشتید؟ کدوم روزنامه ها چاپ کردن؟ و اگر چاپ نکردن چرا پخش نکردید؟ این که من میگویم ما کردیم، ما کردیم. ببینید در عرصه کتاب، در عرصه کتاب در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط من مجوز از ارشاد میگرفتم، میرفتم و میرفتم میرفتم تا میگرفتم. چون کتاب قربانی در منا چه سالی در اومده؟ نگاه بکنید به تاریخش. تازه این نظر فقهی مال 50 سال پیشه، ولی در بدترین شرایط ما مجوز گرفتیم، پس میشه کار کرد. به عنوان نهضت آزادی هیچ روزنامه نون نمی نوشت که به نهضت آزادی منتهی میشه، ممنوع بودن. ما با جنگ مخالفت کردیم، با ادامه جنگ کردیم بعد از فتح خرمشهر مخالفت کردیم، با قطع رابطه با آمریکا مخالفت کردیم، می نوشتیم، زیراکس می کردیم، پخش می کردیم. وقتی روزنامه نمی نویسه مسئولیت از من ساقط نمیشه که شما حالا بگید که نخی ما که بنویسیم کسی چاپ نمیکنه، چاپ نمیکنه، زیراکس کنید سر فلکه وایسید تو چت دست چاپ آدم بدید. بله، همینقدر توان شما، شما میتونید مثلا 4 تا 20 تومن بدید و 4 برگ بدید دست 4 تا آدم. یخ اینم میره اونورتم که بذار منم یه زیراکس بگیرم از این خوبه، میده دست یکی دیگه، اونم میره برای خودش. واسه همین کارو میکردیم. شما فکر میکنید نهضت آزادی با امکاناتی که تا امروز داشته همین زیراکس بوده؟ زیراکس هم همین. لطفاً تکثیر کنید به دیگران هم بدید بخونن. 100 تا ما میتونستیم زیراکس بکنیم. هم امکانات مادی کم بوده، هم امکانات هیچ جا اصلا چاپخانه جرأت نمی‌کرد. نگاه ببین مثلا کت پر کت ما بکنه که از اون درش رد بشیم. خب کار کردیم و شده. همین شمایی که اینجا هستید از جوان‌ترها بزرگ‌ترها بیشتر در جریان‌ها بودن که ایستادگی، ناامید نشدن و ادامه راه بر اساس اونچه که انبیا توصیه میکنند، نه اونچه که ما فکر میکنیم. یعنی اونها چطوری رفتن، چه کار کردن، کجا مأیوس شدن، چه هزینه هایی دادن، به همون کارو بکنیم، به همون شکل بریم و قبول هزینه بکنیم. حالا که حرف به اینجا رسید این مطلب رو هم من مطرح بکنم. الان هم وضع همینه. یعنی الان اگر شما بگویید که ما میخواهیم از یک نظام استبدادی 2500 ساله نجات پیدا بکنیم و برسیم به یک جامعه آزاد و دموکراتیک، با چه ابزاری؟ در یکی دوتا جلسه دیگه توضیح دادم، شاید بعضی از دوستان بودن برایشون ممکن تکراری باشه، که اگر از ابزار زور استفاده بکنیم برای ایجاد یک حکومت، اون حکومت زورگو خواهد بود. اگر از ابزار دموکراتیک استفاده بکنیم میریم به سمتی که یه حکومت دموکراتیک تشکیل بشه. بهترین حکومت دموکراتیک اون است که مردم رو تشکیل بدن، با آراء مردم تشکیل بشه. آراء مردم در انتخابات مشخص میشه. پس فکر نکنیم که مخصوصا جوانها که ببخشید من اجازه بدید بهشون جسارت بکنم، خام هستند و ناپخته و آنچه را که پیر در خشت خام میبیند آنها در صد هزار آینه نمیبینند. آوا انتخابات چی؟ ولش کن. یه عده میان شما وقتی بیایی شرکت بکنید و به غلط هم انتخاب بکنید این بهتر، چون از ابزار دموکراتیک استفاده کرد. بالمعال اون کسانی که انتخاب میشوند اگر که پاسخگو هم نباشند در حد 20% پاسخگو هستند، ولی کسی که با ابزار زور بر سر قدرت آمد هیچی پاسخگو نیست، بلکه حقگیره، حق مردم و مطالبات مردم رو زیر پای خودش له میکنه. ما باید از همین ابزارها استفاده بکنیم، باید حتما رأی بدهیم. شما ببینید در طول 25 سال گذشته نهضت آزادی ایران همیشه گفته شرکت بکنید، اما ما به دلیل اینکه شرایط برامون فراهم نیست، کاندیداهامون رد شدند، روزنامه نداریم، جایی میکروفونی نداریم برای صحبت کردن، جایی نمیتوانیم حرفمون رو به گوش مردم برسانیم، ما شرکت نمی کنیم. ولی مردم رو دعوت نمی کنیم شما برید شرکت بکنیم، چون اعتقاد ما بر این بوده که از ابزار دموکراتیک مردم باید استفاده بکنن و نمیشه مردم رو نه کرد و محروم کرد. اما اون کسانی که میخواهن با زور حکومت بکنن باید متوجه بشن که اگر این پیام را مردم گرفتند و شرکت نکردن به ضرر اونهاست. الان موقعیت طوری است که در میان این کسانی که نامزد هستند میشه یه تعدادی رو به هر حال دستچین و گلچین کرد و کسانی که پاسخگو باشن. و من واقعا متاسفم که بعضی از چهره هایی که الان هم اینجا تشریف دارن پاشونو عقب کشیدن، شانه از زیر بار قبول مسئولیت خالی کردن و عرصه را برای دیگرانی که شایستگیشون کمتر بود، نه شایستگی نداشته باشن، کمتر بود، اون عرصه را باز گذاشتن. به نظر من این کار یه مقداری از نظر شرعی فکر کنم اشکال داشته باشه، خودشون باید روش فکر بکنند و به منم پاسخ بدن که اشکال شرعیش رو چطوری برطرف میکنن. خب برگردیم سر آیه. و ما کفر از سلیمان، فکر نکنید که اینها رو که از قول سلیمان شیاطین نقل میکنن نشانه این است که سلیمان کافر بوده، نه، سلیمان پیام الهی را به درستی ابلاغ کرده، اینا کجش کردن. ما الان اینطوری نیستیم. بله، من بازم مجبورم مصداق بگم، کتاب از کلینی تا خمینی شجاع الدین شفا، کتاب 23 ساله علی دشتی، اینا یعنی چی؟ که میگه اینا همشون یه تیپن، اون پیامبرشون هم مثل اینا بوده، علیشون هم مثل اینا بوده، حسینشون هم مثل اینا بوده. بله؟ اینه که ما حواسمون باشه، ما داریم میگیم بله قرآن میگه ما کفر از سلیمان، هشدار میده. به همین جهت ما به طور جد می ایستیم و در طهارت و پاکی و عظمت ائمه طاهرین ایستادگی می کنیم، نمیگذاریم الگوهامون رو از دست ما پس بگیرن. اینا اگه رفتن چرا طبق همین آیه قرآن هشدار میده که مواظب باشید، ما کفر از سلیمان، اونهایی که صاحب مکتب و بنیانگذار مکتب و صاحب کتابن اونا کافر نبودن، اونا حرف بی خود نزدن. پس حواسمون جمع باشه. یعلمون الناس از سحر، به مردم سحر می آموزن، یعنی همون کتاب خدا را، همون چیزی که بر سلیمان نازل شده اون رو مبدأ و مبنای سحر قرار میدن، با همون جادوگری میکنن. دیگه چی؟ و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، و آن چیزی را هم که بر آن دو فرشته یعنی بر آن دو انسان کامل که اسمشون هاروت و ماروت بود نازل شده بود، اون را هم مبنای سحر و جادو قرار دادن، یعنی از اونم استفاده سوء استفاده کردن، در حالی که اون دوتا مثل سلیمان چی میگفتن؟ و ما یعلمان من احد، اون دو نفر یعلمو یعنی یک نفر فعل مضارع است، علمه از باب تفعیل یعلم و تعلیم، یعلم و یعلمانه دو نفر، اون دو نفر ما مای نافی است، یعنی اون دو نفر تعلیم نمی دادن به کسی، کسی رو آموزش نمی دادن مگر اینکه، تا اینکه چی؟ حتی یقولا، تا اینکه آن دوتا بگوین انما نحن فتنه، و لازم هم نیست که هاروت و ماروت در یک زمان بوده باشن، ممکنه بینشون 1000 سال 500 سال اینا اختلاف بوده، اختلاف زمانی در یک عصر نبودن، هر کدام یکی از افراد برجسته و شایسته زمان خودشون بودن. حالا قرآن این دوتا رو با سلیمان و اینها کنار هم چیده که یعنی این سلسله سحره و جادوگران در طول تاریخ حضور دارن، ما باید حواسمون جمع باشه که فریب نخوریم. خود اونها میگفتن که انما نحن فتنه، ما برای آزمون آمدیم، ما که ملکیم. خب پس فرشته، خوب دقت بکنیم، فرشته باید به صورت، فرض میگیم فرشته بود تو آسمان، باید به صورت انسان در آمده باشد تا بتواند با این انسان ارتباط برقرار بکنه، یعنی باید از یک سنخ باشن. بله؟ شما نمیتوانید ارتباط کلامی با سنخی غیر از سنخ انسان برگزار بکنید، برقرار بکنید. مثلا نمیتوانید یک سخنرانی بکنید برای جمعی مثلا از گله مثلا شتر، گله گاو، گله نمیفهمید، هیچی نمیفهمید، خب سنخیت نیست. پس این ملکی که آمده و داره به این انسانی که در روبروش هست صحبت میکنه، داره حرف میزنه، پس از سنخ انسانه. میگه ما به کسی چیزی یاد نمیدادن. ببینید در اون آیه ای که از پیامبر میخواهن میگوین که ما ایمان به تو نمیاریم، ما اگر یک فرشته ای از آسمان بیاید از اون تبعیت میکنیم، باید فرشته باشه، با یک کتاب از آسمون بیاد ما ازش تبعیت بکنیم. آیه نازل میشه که اگر ما فرشته ای را هم از آسمان بفرستیم، وقتی به زمین رسید باید به صورت انسان در بیاید تا شما او را ببینید و حرفش را بفهمید، آخرش میشه انسان. حالا پس طبق اون آیه بر فرضی که هاروت و ماروت هم دو فرشته در آسمان بودن، حالا که دارن حرف میزنن شکل انسانه، حالا آدمه، برای که داره حرف میزنه میگن و ما یعلمان من احد حتی یقولا، تا اینکه بگوین انما نحن فتنه فلا تکفر، ما برای آزمون آمدیم، ما کلام ما آزمایش امتحانه، مواظب باش رفوزه نشی، فلا تکفر رد نشی ها. بله، حالا رد شدن انواع اقسام داره، یکیش هم تقلبه، یعنی این که بچه ها یا کتابو پاره میکنن و ورقاشو میبرن تو مدرسه، حالا ایشون که دبیر هستن و اینا بهتر میدونن، تقلبه انواع اقسام داره، یا این که کف دستش مینویسه، یا مینویسه تو خودکارش کاغذو میذاره اونجا در میاره. یکی از این کسانی بود که حالا اگه اسمشم بگم چون مشهوره، شاید حتی جدیدا نمیشناسن، قدیمی ها حاضرانینا خوب میشناسن، اخیراً بازنشست شد، این زمان ما در دبیرستان ادب کشتیگیر قهاری بود در جوانی ها، و از اون چیزا بود. اون وقت این بچه ها ازش میترسیدن، حساب میموردن. این سالن قدیمی که حالا خراب شد، بزرگترین سالن سخنرانی در اصفهان سالن دبیرستان ادب بود، سالن خیلی قدیمی با شکوهی بود، واقعا هر که تخریب کرده، خیلی هم قدیمی بود و زیبا. این یکی از این بخاری های قدیمی داشت که بهش میگفتن، حالا میگن شومینه، وسط این بخاری یه چیز فلزی بود که مثلا درش میبستن که آتشی که توی بخاری حالا چوب سوخته این زود خاکستر نشه، وقتی دود میرفت بالا این میتابوندن، اون آهن میرفت عقب و دود میرفت، این میرفت پهلوی این بخاری مینشست. و یکی از بچه ها که مثلا خیلی خوب بود زودتر ورقشو میداد، این رو مثلا تهدید میکرد، فرض بگیرید مثلا یکیشون همین ناصر زرخشان بود، همین که حالا وکیل و زندانه، این تو همین مدرسه بود و خیلی از شاگردان خیلی ممتازه رشته ریاضی بود، این میگفت که تو وقتی رفتی بیرون برو رو پشت بون و جوابا رو از این سوراخ بخاری بنداز کن. یه دفعه وسط امتحان میدیم پا میشد این دستگیره رو میزن کاغذ رو میریخ پایین، ورمیداش مینوشت. خب دبیران میدیدن اونام حساب میگه اون رو بنویسه، چیزی بهش نمیگفتن، اینم یه نوع تقلب. حالا معلم میگوید که این آزمون است، تو کافر نشو، این یه نوع سحره که من کتاب را بگذارم جلوم و از روش تقلب بنویسم. اون وقت معلم میگه که چی کار داری میکنی؟ معاد داریم مینویسه، تو مگه نخوندی درست؟ این که تقلبه، تو داری تقلب میکنی. انما نحن فتنه فلا تکفر، مکتب ما مکتب آزمون است، ما آمدیم که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. تو نمیتوانی که در وادی کفر حرکت بکنی، درس را نخونده باشی و بعد بیای بگی نمره 20 به من بدید نه، و بعد انتظار داشته باشی که من ولایت ائمه را داشتم، ولایت اطرت را داشتم، اونها رو دوست داشتم، براشون چه کار کردی؟ تقلب کردی و تو کاغذ نوشتی یا نخوندی، یعنی عمل نکردی. هم همینطوری میشه تقلب که من به جای اینکه مستطیع هستم برم مکه و از سفر حج لیشهدو منافع لهم، اون منفعت ها رو مشاهده بکنم، مشاهده میگه توی سینه جا بگیره منفعت ها، به جای اون بیام سوره انعام بخونم که ثواب 150,000 حج داره، میشه تقلب؟ فلا تکفر، این کفره، اینه میگه فلا تکفر. ما برای امتحان اومدیم، برو عمل کن تا میدم نمرت چنده، تقلب میکنی؟ اینه. تو مکتب همه انبیا اتفاق میافت. من ازتون خواهش میکنم برید تفاسیر دیگر رو بخونید. خب اما با این حال اون شیاطین گوش به حرف نمیدن، گوش به حرف دو ملک نمیدن، اونها اون چیزی که به درد کارشون میخوره از این یاد میگیرن، اونو یاد میگیره. فیتعلمون، پس فه، پس نتیجه اصلا، پس فرا میگیرند من هما، از آن دو ملک یعنی از هاروت و ماروت چی یاد میگیرن؟ بازم تأکید میکنم دو ملک که قرار است انسانهای جادوگر و کافر از آنها چیز یاد بگیرن، باید به صورت انسان در آمده باشند، پس انسان هست. و اینو مفسرین ما متاسفانه دقت نکردن، به تفاسیر حکما هم مراجعه نکردن، اقلا بعد از ملا صدرا میرفتن ببینن این حکیم بزرگ چه گفته است، اونم که تفسیر داره، که مخصوصا تفسیر سوره بقرهش خیلی مشهوره، یه نگاه میکرد. و کجای حوزه های ما خیلی کم، من تحقیق میکنم، بی تحقیق نمیگم، تک و توکی، گاهی اون هم یه چیزهایی مثلا از مبدأ و معاد ملا صدرا یا از اسفار اربعه او مطرح میکنن، ولی اینکه یک مدرسی باشد که مکتب ملا صدرا در حوزه تدریس بشه و بگن فلان حکیم ملا صدرا درس میده و از ابتدایش شروع بکنه بره تا انتها همه کتاب هاشو، چیزی حوزه من یه وقتی تا تز فوق لیسانس هم رو روی ملا صدرا تحقیق میکردم تو آثارش. 36 کتاب موجود داره، رساله و کتاب که هست و در دسترس ماست و توی کتابخانه های ماست. دیگه از اون کتاب هایی نیست که بگیم نمیدونم در استانبول و در لندن و در فلان اونا. یک رساله کوچکش رو مطالعه بکنن خیلی چیزا یاد میگیرن، خیلی دیدشون نسبت به قرآن عوض میشه. و این چیزیست که شما باید تعقیب بکنید. یعنی به جای این که ما بیایم بگیم که روحانیت باید ریشش کنده بشه، حوزه ها باید بره، سنت باید بره، بیایم بخوایم که آها ما میخوایم یه جایی تو این حوزه یکی ملا صدرا درس بده. حالا شما اینقدر فقه درس میدید، اینم درس بدید، تشویقشون بکنید تا برن یاد بگیرن، هم مجبور میشه عربیتش خوب بشه که بفهمه، و هم اصلا از این وادی خارج میشه. وقتی خون به هر حال یه چیزی میره تو کلش، این نیست مثل ما هم خوندیم این علمه. من مثلا حال علم که نیست، همینقدر که بلدن از رو بخونن، نه علم اکتسابی است. اون که من ارز نبردم که عقلمو به کار انداختم، هم فقه خوندم هم حکمت و فلسفه خوندم. خب عقلانیت از این سمت میاد. من داستان چیزو براتون تعریف کردم، آیه حلبی که آمده بود بحث بکنه، یه وقتی انجمن حجتی در اصفهان شدیداً شایع کرده بود که فلانی مخالف امام زمانه. کار به اینجا رسید که آیت الله حلبی خودشون از تهران پاشتن اومدن منزل ما، بحث کردن با پدر ما. بعد از پایان بحث که دو جلسه بود، دو تا نصف روز، به دوستانشون گفته بودن که بعد همونها آمدن گفتن که اینا رو جمع کرده بودن در این جلسه ای و گفته بودن فلانی حکیم است و آب حکیم و فقیه هرگز در یک جور نمیست. برید در وادی حکمت، خداشناسی، معرفت، این احکام همه مقدماته. یعنی اگر ما باید برای ایستادن به نماز طاهر باشیم، این طهارت باید مقدمه طهارت درونی بشه، ولی فایده نداره. خارجیام صبح و عصر میرن حمام، خودشون خیلی خوب میشورن. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام من بعد عامهم هذا. مشرکین پلیدند، از امسال دیگه نزدیک مسجد الحرام نشن. خب اگه این پلیدی جسمی باشه، پس پیامبر باید بگه شیلنگ بیارید و آب بیارید و اینا، چون اینا هزار سال تو مسجد الحرام قلتیدن و سنگ و همش نجسه، بده بشوریم. چه نکنه؟ نکنه اون پلیدی نبود، که طهارت ظاهر مقدمه شستن اون پلیدی است. چه تو اگر به سمت خدا می روی و می ایستی در این جایگاه و بارگاه، این طهارت یعنی درون من پاک است. تا باطن را که کسی نمی بیند و نمی داند که باطن تو پاک است یا نه، با این طهارت ظاهری نشون میدی که ایها الناس وضوی من نشانه طهارت درونی منه، من پاکم. کردیم؟ اگر نکردیم و تبع ما تتل شیاطین، تبعیت میکنیم از اونچه شیاطین یادمون دادن، چیزهایی را از هاروت و ماروت یاد گرفته ایم که سحر است، نه اون چیزی که گفتن انما نحن فتنه فلا تکفر. اونها میگن کافر نشو، ما کافریم. خب چه چیزی یاد میگیرن از اون دو ملک؟ یاد میگیرن ما یفرقون به بین المرء و زوجه، ایجاد اختلاف بکنن در قانون وحدت. ببین وحدت اجتماعی از وحدت خانوادگی شروع میشه. شما دین اسلام رو کم نگیرید، خواهش میکنم فکر کنید بشر بدون وحدت، بدون تشکل، بدون اجتماع نمیتواند حیات واقعی داشته باشه. همین قدر هم که میبینید این جوامع اروپایی یه مقداری به هم چسبیدند و به هم متلاشی نمیشه، باور کنید به خاطر اینه که بعضی ها یک شنبه ها میرن تو کلیسا و میشینن و اجتماع تشکیل میدن. وقت یک مسیحی آمریکایی در بیروت اومده پیش من، با هم بحث میکرد،
گفت من میخوام مسلمان بشم. گفتم نمیخواد مسلمان بشی. گفت چرا؟ گفتم اسلام همه ادیان رو پذیرفته، تو هم در دین خودت باش. گفت آخه در این دین من رو به مکه راه نمیدن. گفتم مگه مکه چیه؟ گفت من فقط تو این معجز موندم که 1400 سال آدم دور اینجا میچرخه، شب و روز قطع نشده. قانون ایجاد وحدت. و چه نوع وحدتی؟ وحدت بر اساس عدالت و برابری، همه یک لباس. حتی در عمره میخوای طواف کنی وارد اینجا میشه یک لباس، همه یک لباس، همه یک شکل. بین زن و مرد شناختی نیست، تفاوتی نیست، همه یکسان، همه در یک مسیر حرکت میکنن. هیچ کس حق نداره برگرده و خلاف طواف همه و حرکت همه و حرکت یکسان و یک جهت همه از اون ور بره. حق نداره. نماد چیست؟ نماد وحدت، یگانگی، عدالت، برابری، یکسانی. اینا معجزه. اینا پیغمبر نمیتونه درست بکنه، این کار خداست. خب حالا ما چه کار کردیم؟ ما این کار نکردیم. اون آزمونی که حج برای آن وضع شده است که ما باید از اون آزمون انما نحن فتنه قبول بشیم و بیایم بیرون و نمره 20 یا 18 حالا یا 17 یا 15 14 هم قبوله بگیریم، اون چیه؟ اونو گرفتیم؟ اگر نگرفتیم اون بخش دیگرش رو که ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه اون رو گرفتیم. این کانون رو مثال زدم که چرا قرآن دست رو کانون وحدت میگذره و میگه بین زن و مرد ایجاد اختلاف میکنن. الان جامعه ما که در جامعه در حال گذار هست، یه همچه حالت هایی حالا کم یا زیاد من دیدم هست. مثلا خیلی از مردها اهل ایمانن، اهل نمازن، اهل مسجدن، ولی یه چیزایی قبول ندارن، ولی زنهاشون یه چیزای دیگه رو قبول دارن. اونایی که این مرد قبول داره قبول ندارن. و بعد یک عده این وسط یا نخیر، همین که ما میگیم درسته، و مرد رو از یه طرف میبرن زن رو از یک طرف. اینا همون جادوگرانن که این وسط هم. ممکنه در هر دو طرف اصلا حق نباشه. خب و ما هم به ذارین بهی من احد، اما اگر کسی اهل ایمان باشه از این چیزا زیان نمیبینه. اگر کسی راه رو پیدا کرده باشه اینا باشه، تابع اونا نمیشه، تبعیت نمیکنه، الا به اذن الله، مگر به اذن خدا. اذن خدا رو هم دیگه اون دفعه توضیح دادم. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، دیگه چی یاد میگیرن؟ دیگه اون چیزی که بهشون ضرر میزنه نه نفع. اینم نشانشه. یعنی اگر یه چیزی به عنوان هدایت به ما گفته شد و به جای اینکه منافع ما رو تأمین بکنه و اول منافع معنوی، باز برید رو آیه لیشهدوا منافع لهم، منافع معنوی ما رو تأمین بکنه، جامعه رو متحد بکنه، اختلاف رو برطرف بکنه، همه را به سمت هدایت سوق بده، همه را به سمت نیکی سوق بده، خلافش رو انجام بده، این کسیست که از این تعلیم هاروت و ماروت، از تعلیم انبیا، از تعلیم سلیمان چه بهره گرفته؟ اون چیزی رو که بهش ضرر میزنه. نه نه ولقد علمو لمن اشتراه و مالهو فی الاخرت من خلاق، دیگه اینها رو براتون گفتم. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.